أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث از تقریر کلام مرحوم آخوند نسبت به ورود امارات در استصحاب بود. محصل اون چه گذشت این بود که ولو مورد دلیل استصحاب شک و با عموم دلیل اعتبار اماره شک منتفی نمیشه حقیقتا، ولیکن موضوع در دلیل استصحاب مطلق الشک نیست، بلکه اون چه موضوع در جریان استصحاب شک خاصی است، شکی است که سبب نقض یقین سابق بخواد باشه. اینجاست که استصحاب جاریه. پس مورد استصحاب گرچه شکه، اما موضوع استصحاب مطلق الشک نیست، بلکه شکیست خاص که اون به واسطه دلیل اماره اون منتفیه. اون شک خاص عبارت است از سببیت شک برای نقض یقین. مفاد دلیل استصحاب اینه که شک نباید ناقض یقین باشه. هر کجا شک بخواد ناقض یقین باشه، استصحاب و یقین سابق حجت بر استمراره و شک سبب نقض یقین سابق نخواهد بود. در نتیجه عموم دلیل اماره وقتی که فرض شد، موضوعی برای اون شک ناقض باقی نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه نقض یقین سابق دیگه به سبب شک نیست، بلکه نقض یقین سابق به اماره معتبره به دلیل اعتبارشه. بعد فرمود ان قلت اعتبار الامارت اول الکلام، فرمود در جواب این که اماره اعتبارش بر اساس عموم دلیلشه، مگر اینکه عموم دلیل اعتبار اماره مخصصی داشته باشه. و لیس هنا کما یصلح مخصصا الا دلیل استصحاب، و دلیل استصحاب اگر بخواد مخصص دلیل اعتبار اماره باشه، این ممکن نیست مگر به وجه محال و ما یستلزم محظور الدو. چرا که اگر بخواد استصحاب لا تنقض الیقین بالشک دلیل اعتبار استصحاب مخصص صدق العادل باشه، فرضاً اینه که موضوع دلیل اماره که شک موجوده، بخواد این دلیل مخصص اون باشه، این فرع اینه که دلیل اعتبار اصل معتبر باشه و اعتبارش منوط به اینه که دلیل اماره رو تخصیص بزنه. چرا که اگر دلیل اماره به واسطه ای دلیل اصل تخصیص نخوره، دلیل اماره خودش میخوره. چی میخوره؟ ورود رو به خودش وارد میکنه، مورود قرار میگیره. پس بنابراین اعتبار اصل منوط به اینه که مخصص دلیل اماره باشه، و مخصص بودنش منوط به اینه که مورود نباشه، و مورود نبودنش فرع اینه که مخصص باشه. پس مخصص بودنش فرع مخصص بودنش. و هذا دورون سا صریح و در نتیجه اینه که دلیل اماره اقتضا میکنه ورود اماره رو بر اصل و معهو لا یبقا مجالون للاصل، نه از باب این که موضوعش هست و حکمش نیست، بلکه اصلا لا تحقق للاستصحاب مع وجود الاماره، نه این که استصحاب تحقق داره موضوعا ولیکن حجت نیست. تا اینجا دیروز گذشت، حالا این گفت اگر ما بودیم و دلیل لا تنقض الیقین به شک، بسیار خوبی ها مرحوم آخون ورود درست کردی، مشکل رو حل کردی تا اینجا، ولیکن یا مرحوم آخون دلیل استصحاب یه چیز دیگه هم توش آمده، درش آمده لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. این استدراک مفادش حصره، یقین ثابتت رو با شک نقض نکن، تنها با یقین دیگری نقض کن. خب در مورد اماره من که یقین ندارم، نهایت اینه که اماره حجته نه یقین. صدق العادل میگه خبر حجته، اما افاده یقین که نمی کنه. شما فوقش اینه که اون شکی که در موضوع استصحاب بود از دست ما گرفتی، گفتی اون شکی که سبب نقض یقین سابق باشه با دلیل اماره منتفی میشه، اما دلیل امار دلیل اصل گفت نه فقط شک ناقض نباید باشه، بلکه تنها ناقض یقین سابق یقین دیگر باید باشه، و اماره که دیگه یقین نیست، پس چاره ای نداریم اگر به دامن حکومت برگردی بگی اماره تعبدن یقینه، ولیکن انقضه به یقین آخر. تو مفاد این استدراک حصر نقض یقین سابق در یقین لاحقه، و بما این که در مورد اماره خارج از اون مورد حصر یقین نیست، نتیجتا اینه که پس مندرج در استصحابه. استصحاب جایی جاری نمیشه که یقین به خلاف حالت سابقه، اگر شک بود یا نه فقط شک بود، اگر یقین به خلاف حالت سابقه نبود کما فی مورد الامارات، که در مورد امارات یقین به خلاف حالت سابقه نیست، اماره دال بر وجوبه، استصحاب نافی وجوبه. خب گفته استصحاب بکنه عدم وجوب رو، در ازل که واجب نبود، قبل از تشریع که واجب نبود، استصحاب میگه الانم واجب نیست، نمیدونم شارع جعل وجوب کرده یا نه، نگید شارع اماره بر وجوب جعل کرده. خب اماره بر وجوب یقینه به وجوب آور نیست، لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه تنها و تنها به یقین آخر، و حیث این که در مورد اماره لا یقین آخر یشبله لا تنقض الیقین به شک. پس تمام زحمات دیامر و ماخون برباد رفت. ایشون میفرماد قلتو، خوب دقت کنید، باز از دقت های مرحوم آخون، ایشون میفرماد اون قضه به یقین آخر معناش اینه که تنها یقین دیگر نقض میکنه، قبول، اما چه یقینی؟ هر یقینی. ایشون میگه من در مورد اماره یقین دارم، اماره دال بر وجوب یقین به وجوب آوره، منتها یقین به وجوب دو حالت داره، یه وقت یقین به وجوب شیء به عنوان اولی و به عنوان واقعی، یه وقت اینه که یقین به وجوب به عنوان ثانوی و ما قام علیه الخبر و الاماره. ولو من نسبت به دعای اول ما به عنوان واقعی و اولیش یقین به وجوب ندارم، اما به عنوان انه قام علیه الخبر یقین به وجوبش دارم، به عنوان انه دل الاماره و نجزه الاماره یقین به وجوبش دارم. نیامده، دقت کنید، نیامده در لا تنقض الیقین بالشک انقضه بیقین آخر، این که یقین باید به عنوان واقعیش تعلق گرفته باشه، انقضه بیقین آخر. این حرف مرحوم آخوند با تقریر ابتداییش
ظاهری
شقین دارم. بله، به حکم ظاهری شقین دارم.
خب مرحوم
آخوند چیزی به حکم ظاهری به ما لهو من الحقیقه دیگه، حکم ظاهری ولو به عنوان منجزیت من حالا اگر موضوع داشته باشه، حالا عرض میکنم، آره یکی شما دارید یکم جلو افتادید، اون لملایو کس آخری رو که تو کلام خدا آخون آمده اشکالش رو دارید، یکی اشکالاتش حل بشه اونم میرسم انشالله. اینی که مرحوم آخون داره میگه من در مورد امارات یقین دارم، خود مرحوم آخون خودش متوجهه که من یقین وجدانی به واقع که ندارم، نهایت یقین به حجیت دارم، یقین به حالا حکم ظاهری به ما لهو من المفهوم ولو عند الاخوند یقین به اون دارم. چی میخواد با این حرف بگه؟ یکی از دو مطلب از مجموع کلماتش قابل استحصاله یا میتونه منظورش باشه. یکی از این دو مطلب اینه که بگیم منظور مرحوم آخون اینه که دلیل اصل لا تنقض الیقین بالشک و اینکه اون قضه به یقین آخر، اینو مخصوصا در اون سایر اصول تصریح داره، ناظر به جعل وظیفه است اونجایی که دستتون از زمین و آسمان کوتاهه، از حکم واقعی و ظاهری کوتاهه، چون اصل وظیفه در مقام تحیره و اونجایی که وظیفه شما به حسب حکم واقعی معلومه که اصل موضوع نداره حقیقتا، اونجایی هم که وظیفه شما به حسب ظاهر یک مقرری است باز هم تحیری ندارید که دست به دامن اصل بخواید بشید. اون چه دلیل اصل متکفله میخواد شما رو از تحیر به حسب مقام عمل خارج کنه، و وقتی که بنا شد تحیر شما به واسطه یک وظیفه ظاهریه که اسمشو میذاریم اماره، تحیرتون مرتفع شد، موضوعی دیگه اصل نداره. این یه بیان، یه بیان ساده اولیه. بیان دومی که بعید نیست منظور مرحوم آخون این بیان رو ناظر باشه اینه که آقا لا تنقض الیقین بالشک انقضه بیقین آخر نداره، انقضه بیقین کبالواقع داره، انقضه بیقین آخر. برمیگردید میگید خب انقضه بیقین آخر ظاهر کلام اینه که یقینی رو که میگه با اون نقض کن متعلقش همان یقینی است که قبلا فرض کرده و شک رو نسبت به اون فرض کرده. یقین و شک رو قبلا نسبت به چه چیز فرض کرده بود در استصحاب؟ به واقع فرض کرده بود. پس این یقینی هم که انقضه بیقین آخر ظهور وحدت سیاقیش اینه که متعلقش رو همان متعلقی فرض کرده که در یقین منقوض و شک ناقض میخواد فرض بکنه، نه اینکه یه یقین پادر هوایی که گفت همونی که به شوشتر زدن گردن مسگری، نه همانی که قبلا فرض شد. پس بنابراین یا مرحوم آخون در مورد اماره درست شما یقین به وظیفه ظاهری دارید، اما یقین به اون چه یقین سابق بهش فرض کردید و شک که درش فرض کردید، یقین به ارتفاع اون ندارید. پس استصحاب باید در مورد اماره موضوعش محفوظ باشه، و اگر بخواد استصحاب جاری نشه، تخصیص یا حکومت در دلیل استصحاب نورود. قلتو مرحوم آخون قدس سره می فرماد نوروده. چرا؟ کی گفته باید متعلق این یقین متعلقش همان متعلق یقین و شک سابق باشه؟ اونی که هست باید متعلق این یقین مناسبت داشته باشه با اون امر سابق، مناسب باشه تا این که به شوش در زدن گردن مسگری اتفاق نیفته. حالا مناسبش دو جهته، هم میتونه یقین به واقع حدش باشه، هم میتونه یقین به وظیفه ظاهریه. انقضه به یقین آخر. حالا چه یقین به خلاف حالت سابقه به علم وجدانی، یا یقین به حجت بر خلاف حالت سابقه؟
تعبیر آخر مناسبت با این تعبیر نداره؟
نه، یقین دیگر چون یقین اول تعلق گرفته به وجوب، این یقین دوم تعلق گرفته نه به عدم وجوب، یقین دیگر تعلق گرفته به عدم حجیت وجوب. چون اماره بر ترخیص مثلا فرض شد، خب این یقین اون آخره دیگه. بله، یقین آخر باید مناسب اون یقین سابق و شک سابقی که فرض کردید باشه. ولی لذا اون اشکالی که تو کلام آقای خویی آمده که شما مثلا یه یقین به شیعی دارید، یه امر اجنبی به طلب المؤمن، اجابت دعوت المؤمن بخواید رفعیت از حالت سابقه بکنید، ربطی نداره. لا تنقض اليقين بالشك، انقضه به یقین آخر. باید اون یقین آخر یک مناسبتی برای نقض یقین سابق داشته باشه. خب مناسبتش برای نقض یقین سابق، یه وقت یقین وجدانی به عدم حالت سابق است، یه وقت حجت بر انتقاد حالت سابق است، که این حجت هم یقین وجدانی نه به خلاف حالت سابقه، یقین وجدانی بالحجت علا خلاف الحالت سابقه. با این مرحوم آخون قدس سره مطلبشو تمام میکنه. ظاهرا منظور مرحوم آخون اینه، نیامد با همین یک کلمه مرحوم آخون اون وجه سومی که مرحوم آخون قدس سره برای ورود ذکر میکنه حل کرده. اصلا نوبت به اون وجه سومی که ایشون ذکر کرده، به اون بیانی که ایشون میفرماد نمیرسه تا نیاز به جواب ایشون باشه، که حالا بعد به بیان ایشون هم اشاره خواهم کرد. منی که الان دو روز معطلم در کلام مرحوم آخون تقریرش، یقین بدانی به کمتر از دو سه چند دقیقه دو سه صفحه مرموهای خویی برسون مثل آب خوردن حله. منتها اگر میبینید تو کلام آخون گیرم درست، چون کلام مرموم آخون عمیقه، اینجور نیست که تو کفایش یه صفحه هست، همین مطالب تو حاشیه رسائلش دو صفحه هست، و تو حاشیه رسائلش متنه و تو کفایه متن المتنه. ناچارم توضیح بدم کلام مرموم آخون دو. یعنی اونی که مناسبت داره با یقین نسبت به اون یقین سابق، خصوص یقین وجدانی به خلاف حالت سابقه نیست. همانطوری که یقین وجدانی به خلاف حالت سابقه من مثلا وجوب بود، یقین به عدم وجوب واقعا مثل خبر متواتر در دال بر عدم وجوب، یا حجت بر نفی وجوب. این هم یقینه، منطقه یقینه به عدم حجیت وجوب، یقین وجدانی نه به عدم وجوب، به عدم حجیت وجوب. کی گفته باید یقینی که اون قضه به یقین آخر، یعنی یقین وجدانی به خلاف حالت سابقه واقعا؟ نه، اطلاق داره اون قضه به یقین آخر. نتیجه این کلام تا اینجا این میشه که پس بنابراین دلیل اماره اقتضا میکنه که اون معدای اماره ولو یقین به واقعیتش نیست اما حجیتش که معلومه، پس بنابراین این ذیل دلیل استصحاب که اون قبه به یقین آخر شاملش میشه. پس نه لا تنقض الیقین به شک در مورد اماره صادق شد، که نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره و حجت شد. نه هم اون قضه به یقین آخر خالی از مصداقه، اون قضه به یقین آخر اماره یقین اون آخر. این بیان دوم رو که بر ماکون قدس سره برای تکمیل بیان اول نسبت به ورود استصحاب بر سایر امارات ذکر میکنه، اینجا به وجد میاد، میگه از اینجا بدانید اماره بر سایر اصول عملیه هم وارد به این بیان دوم لا به بیان اول. دیروز گفتم مرحوم آخون برای ورود دو بیان داره، یک بیانش مال استصحابه، یک بیانش مال ورود اماره بر دیگر اصول عملیه. بیان ورود دیگر امارات بر دیگر اصول عملیه این بیان دومه. بیان اول حل مشکل ورود رو نمی کنه. چرا؟ چون مشکل اول این بود که لا تنقض الیقین به شک، مرحوم آخون می گفت نقض یقین به سبب شک نیست چون با مفاد سببیته. خب در دیگر اصول عملیه که به شک نداریم، مع شک نه به شک. همونی بود که مرحوم آخون قبول داشت در بیان اول که اگر در استصحاب این بود که لا تنقض الیقین مع شک، ورودی از اون ناحیه نبود. چرا؟ برای اینکه امارم مع شک. اما فرمود اماره مع شکه و استصحاب هم مورد شکه، ولیکن موضوع استصحاب نقض الیقین به سبب شکه و در مورد اماره نقض الیقین به سبب شک نیست بلکه به سبب اماره. خب این تو دیگر اصول عملیه نمیاد، چون رفع ما لا یعلمون، نه اینکه براعت رو نقض به شک در براعت نکن. رفع ما لا یعلمون یعنی مع شک فی تکلیف، از تکلیف مرفوعون، مع شک، نه اینکه به شک مرفوعون. اگر گفته بود رفع به شک، خب گفته میشد با وجود استصحاب میگه که به شک نقض نکن، با وجود اماره ما به شک نقض نکردیم بلکه به چی نقض کردیم براعت رو؟ به اماره داله بر وجود. اماره داله بر وجود وقتی که آمد ما نقض میکنیم شک در تکلیف رو به اماره بر وجود، نه به شک در وجود. تو دلیل اصل براعت رفع ما لا یعلمون قضیه به شک نیست، رفع ما لا یعلمون مع شک فی تکلیف. خب امارم میگه منم مع شکم، چون اماره که حجته اونجایی که علم به خلاف نباشه. خب میگه منم مع شکم. خب لا مجال این که بگید اماره موضوع اصل و بر از بین میبره، هم اصل براعت مع شکه، هم صدق العادل مع شکه. اون بیان نمیتونست ورود امارات رو بر غیر استصحاب رقم بزنه. ولی این بیان دوم چرا؟ بیان دوم چیه؟ اینه که شارع گفته رفع ما لا یعلمون و مورد اماره بر وجوب ما لا یعلمون نیست، علمه. چون مرحوم آقای آخون فرمود که اماره علمه، منتها علمه به چی؟ نه علمه به واقع، علمه به وظیفه ظاهریه، علمه به حرمت به ما انهو مشکوکن، به ما انهو قام علیه الخبر. پس غایتی که در ادله براعت و طهارت و اینا ذکر شده رفع ما لا یعلمون یا حتی یعلمون، اون غایت در مورد تحقق اماره محقق میشه، نه مغیا. رفع ما لا یعلمون یعنی مع الشک لا مع العلم، و دلیل اماره میگه انا علمون. رفع ما لا یعلمون حتی یعلمون، میگه من حتام، همان طوری که اون قضه به یقین آخر گفتیم، اماره میگه انا یقین آخر به معنای وسیع یقین، وسیعش از حیث تعلقش به واقع یا به وظیفه ظاهریه، اماره میگه انا علمون. و دلیل براحت گفته رفع ما لا یعلمون، اماره میگه من علمون. پس با دلیل اماره موضوع اصل براحت که ما لا یعلمونه، موضوع قاعده طهارت که حکم به طهارت مع عدم العلم بالنجاسه است، که کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اماره میگه تعلم انه قذر، منتها تعلم طهارتا به قذارته الواقعیه و اخرى تعلم به قذارته ظاهرا به عنوان انه قام علیه الخبر. اون این حکومتیه، این وروده جعل علم به چی؟ نه اینکه جعل علم به واقع میکنی، مرحوم ناینی میگه جعل علم به واقع، منتها جعل علم به واقع حکومت تعبده، مرحوم آخون نمیگه جعل علم به واقع، جعل علم به وظیفه ظاهریه که بر و فاجر قبول داره. شما در مورد اماره علم به وظیفه ظاهریه دارید، وظیفه ظاهریتون که معلومه، واقعش معلوم نیست، اما وظیفه ظاهریتون چیه؟ یعنی حجیت خبر که براتون مشکوک نیست،
حجیت استصحاب مشکوک نیست.
بله حجیت استصحاب مشکوک نیست، اما حجیت استصحاب یه موضوعی داره، موضوعش عبارت از عدم علم ولو به وظیفه ظاهریه. اماره میگه انا وظیفتون ظاهریه یقیناً، اون میگه که اگه تو وظیفه ظاهریت رو یا واقعیت رو یقیناً بدانی دیگه من نیستم. کجا آمده طبع شما ملاکه؟
مثلا
می دونم مثلا که اماره ملاکه دلیل داره، میگه که صدق العادل، ولذا اگر در مورد اماره که عموم ساپورتش میکنه من رفعیت از یقین سابق بکنم، رفعیت از یقین کردم به امارهی که صدق العادل پشتوانشه، اما اونجایی که میخوام رفعیت از یقین سابق به سبب خوش آمد طبعی خودم بکنم،
باید بگید تلاتن قدر یقین به شک شاملش نمیشه.
چرا میشه؟ اتفاقا میشه، شک که به شک دارید رفعیت میکنید، به سبب شک هم هست، چون که اون طبعتون که حجت نبود، و لذا شما دارید الان به سبب شک که موجوده فلبین رفعیت میکنید.
شک
در بابا که حالا حجیت تب که اگر اماره مشکوکهی باشه حجیت تب، یا شک در واقعی که فرض کردی، یه همونی بود که دیروز ذیل کلام مرحومای خویی هم عرض کردیم که ایشون فرمود لازمش اینه که اگر به سبب اجابت دعوت مؤمن من میخوام رفعیت از یقین سابق بکنم، این دیگه که از اون بالاتر نیست. نزد آقای خویی این بود که من اگر میخوام به سبب اجابت مؤمن رفعیت از یقین سابقم بکنم نباید مشغول باشه، و این همون غفلتی بود که دیروز اشاره شد.
ما دلیل استفاق شامل نشد فرض کردیم چون که شک خاصی رو طلب نه کرده ازش، خب نسبت به اون بندش نیاز به حجت ندارم. من مطلق طبعا به مقتضای طبعا عمل میکنم، هیچ دلیلی که نه بکنه از اینکه من به مقتضای
طبعا عمل بکنم وجود نداره. اگر طبعم حجت باشه بله، چرا آخه فرض اینه که میگه هیچ وقت به سبب شکی که موجوده رفعیت از حالت سابقه نکن. خب من میخوام رفعیت از حالت سابقه بکنم، شما میگید به سبب اون خوشامد طبعی خودم. خب اون خوشامد طبعی من اگر پشتوانه اعتباری داشت، خب مرحوم آخون میگه همون جوری که من از حالت سابقه به اماره معتبرهی که به عموم دلیل اعتبارش من اگر از استصحاب رفعیت بکنم نقض یقین به اماره کردم نه به شک، اگر اعتبار طبیعیم همچین پشتوانه ای داشت الکلام ولیکن حالا که نداره، خب من الان دارم نقض یقین به چه چیز میکنم؟ به یه شکی میکنم، به یک شکی میکنم که هیچ اعتبار این نقض از قبیل اماره که حجتی برش هست حجتی بر این نیست. تا من میگم آقا من به سبب این حجت دارم رفعیت از حالت سابقه و نقض یقین سابق میکنم. خب تا اینجا مرحوم آخون قدس سره هم ورود اماره رو بر استصحاب درست کرد، هم ورود اماره رو بر سایر اصول عملیه درست کرد، ولی میرسه باز به لب یک پرتگاه دیگری این قلت. اینا که دارم میگم بعد برید تو کفایه ببینید همش هست، ولی خب من حاشیه رسالشون به تفصیل آمده ناظره به فعلا به عبارت ایشونه. این قلت لما لا یعکس، حالا اینجا رسید اون حرفی که اون حرف پایانی مرحوم آخون. شما میگید دلیل اعتبار اماره اقتضا می کند ورود اماره را بر استصحاب، نه فقط بر استصحاب و بر سایر اصول عملیه. حالا بیاید به عکس بگید، بگید اطلاق دلیل استصحاب مورد اماره رو که شامله، چون فرمودید فرض شک دیگه دلیل استصحاب. اگر استصحاب در این مورد حجت باشه، خب شما باید از اون اماره رفعیت بکنید، چون اماره کی حجته؟ اونجایی که علم به خلاف اماره ندارید و اونجایی که حجت بر خلاف اماره نداشته باشید. اگر بر خلاف یک اماره حجت داشتید بازم اماره حجته. شما در خبرین متعارضین چرا به احد المتعارضین اخذه میکنید؟ چون میگید معارض داره، معارضه مانع میشه که من عمل بکنم. پس جایی میتونید شما عمل به اماره بکنید که حجتی بر خلافش نباشه، حالا حجت مقدم یا حجت هم عرض. من مورد تعارض آوردم چون حجت هم عرضه، یعنی در حدیه که اماره رو خنسا میکنه، خودشو نمیتونه جلو بندازه اون جایی که متعارضن. اگر فرض کردید یه موردی یک اماره مقدم بر خبر، فرض اجماع، فرض بکنید خبر مطابق مشهور، برابر این که خبر مطابق مشهور حجت در فرض تعارض و با خبر خلاف مشهور، نواقعیاتیه که مطرح دیگه. خب اطلاق دلیل خبر اون خبر فاقد شهرت رو شامل دیگه، یه اون خبر حجته. چرا شما به اون خبر خلاف مشهور عمل نمی کنید؟ میگه چون حجت بر خلافش دارن، حجت بر خلافش عبارت از اون خبر مطابق مشهوره. خب حالا یه وقت اینه که اونی که معارض اماره خبر اماره دیگریه، یه وقت اونی که معارض با اماره اونیه که نعبر عنه بالاصل و الاستصحاب. استصحاب میگه من هستم، شک داری شما چون در مورد اماره یقین که نداری شک داری، پس بنابراین شما آمدید دلیل اماره رو مقدم کردید وارد شد بر این طرف، حالا بیاید درست عمل کنید دلیل استصحاب رو مقدم بکنید و بگید استصحاب در مورد اماره حجت، وقتی که استصحاب در مورد اماره شد حجت، دیگه اون دلیل اماره میره پی کاره. لِمَ لَا يُعْكَسْ لِمَ قَدَّمْتَ الْأَمَارَ فَجَعَلْتَهُ وَارِدًا عَلَى الْاِسْتِصْحَابِ. قدم الاستصحاب دیگه نوبت به اماره نمیرسه. آقا فردمون من وجهه، فرضمون اینه که نسبت بین دو چی؟ نکتش آقای من، فرضمون جایی که نسبت اون خصوص من وجهه، اینو اما اول ورود بحث عرض کردم که نگید نسبت اون خصوص مطلقه که بعضی خواستن مشکل رو با عموم خصوص
مشکل نیست، من وجه یعنی موضوع رو داره برمیداره، من خبر اجماع این خبری بیاد موضوع اجماع رو برداره بسام بحث ببنید چرا؟
کی برمیداره؟ مخخص چجوری موضوع هم برمیداره؟ اکرم العالم لاطف من فاسق چجوری موضوع اکرم العالم رو برمیداره؟ آیا حقیقتا عالم نیست؟ با گفتن خبر حقیقتا عالم نیست؟ دانشمنده، دیگران به گردش، اما فاسق. آقا یشرب النبی، حالا که یشرب النبی اینقدر بلده قشنگ تقریر کنه امهات مسائل و معمقات فنون رو، حکمت رو، فلسفه رو، ولیکن فاسق هم تو همینه، من همون خوندم همونو میخواد جواب بده. ایشون میگه که این که میگید لملا یعکس، این به عنوان این قلت مستقلی در کلام رواخون در حاشیه رسائل آمده، من خیال میکردم این تو کفایه نیامده که اون روز گفتم یک این قلت زائد داره و جزء مسائل اصلی، این همونیه که من رواخون دو این قلت با هم یک جا کرده و ذکر کرده در کفایه که هادا بر اساس تقدیم دلیل اماره. لمه تو قدم الاماره، من رواخون تو کفایه اینجوری داره، لمه میگید اماره حجته، حالی که حجیت اماره اول کلام، و چرا دلیل اصل رو مقدم نمی کنید؟ که اگر دلیل اصلم فرض کردید، عموم استصحاب رو فرض کردید، دیگه نوبت به اماره نمی رسه، چون استصحابم میشه حجت و با وجود حجت جا برای حجیت اماره باقی نمی مانه. این قلت کذا قلتو مرحوم آخون می فرماد اگر ما به عموم دلیل اماره اخذ بکنیم مستلزم وروده، ولی اگر به عموم دلیل استصحاب اخذ بکنیم مستلزم ورود نیست بلکه مستلزم تخصیصه. و متى دار الامر بین الورود و بین التخصیص فالورود متعین. اگر به عموم دلیل اماره اخذ بکنید موضوعی برای دلیل استصحاب باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه شما نقض یقین به شک نکردید بلکه نقض یقین به اماره کردید. ولی اگر شما اخذ به دلیل استصحاب بکنید موضوع در اماره حجیتش محل شکه، فرض اینه که استصحاب هم محل شکه، استصحاب اینجور نیست که با جریان استصحاب موضوع اماره علم وجدانی بشه، نهایت اینه که با حجیت استصحاب، با این که شما علم وجدانی ندارید میگید عمل به اماره نکن، چون استصحاب برای شما علم ساز که نیست، نهایت اینه که استصحاب حجته، اماره موضوعش عدم العلمه. و وقتی که امار موضوعش عدم العلمه، استصحاب علمی نمیاره و تمام از کلام آخون. من یک انقلت گفتم من اضافه کنم برای تکمیل مطلب که مستفاد از خود کلمات مرحوم آخوندم در مجموعه انقلت که استصحابم علم وجدانی یا مرحوم آخون. خوب دقت کنید، لحظات آخر از کفتون نره، دیگه فردا تکرار نمی کنم. این قلت که استصحابم علمون، اما علم به چی؟ به وظیفه ظاهریه. خب استصحاب اگر شد علم به وظیفه ظاهریه، علمون وجدانیون به وظیفت ظاهریه، خب اماره اونجایی که شما علم وجدانی داشته باشید دیگه موضوع نداره. حالا علم وجدانی دارید به واقع یا علم وجدانی دارید به وظیفه ظاهریه، فرق نمی کنه. همانطوری که در مورد خبر زراره اگر علم دارید به خلاف خبر وجدانن، علم به واقع دارید، علم به عدم وجوب دارید، دیگه اماره موضوع نداره، چون اماره موضوعش عدم العلمه. اونجایی که علم وجدانی ندارید حجت قطعیه برخلافش دارید. خب یعنی علم وجدانی دارید به عدم اعتبار اماره. پس بنابراین موضوع امارم از این طرف میتونه مورود دلیل استصحاب علا تقدیر اعتباری قرار بگیره. این قول کذا قول تو موضوع در دلیل استصحاب عدم العلم نیست تا بگید عدم العلم چه به واقع چه حجت به خلاف، بلکه موضوع در دلیل اماره میتونه عدم العلم به واقع باشه. بله اگر شما علم به حجت بر خلافش دارید تخصیصا رفع ید میکنید از اماره، نه اینکه اماره موضوع نداره، اماره موضوع داره اما حجت نیست. و کم فرقون بینهما، دلیل استصحاب اون چه محققه، اگر استصحاب حجت بود در این صورت بگید حتما خبر برخلاف استصحاب حجت نیست، اما میتونید بگید موضوع حجیت خبر در دلیلی که فرض شده عدم العلم ولو بالحجت تو دلیل حجیت خبر و اماره این که نیامده. بله نسبت به جایی که علم وجدانی به خلاف خبر و مخالفتش با واقع دارید این قدر متیقن از تخصیصه، یعنی حتما اماره و خبر در مورد علم وجدانی حتما باید شامل نباشه اون مورد رو، نه تخصیصا، اونم از باب تخصص، چون اماره یعنی طریقه و وقتی که علم وجدانی به مخالفت خبر با واقع دارید جنبه طریقیت نداره. خب این مقدار بله، اما نسبت به غیر این مقدار، اونجایی که علم وجدانی به مخالفت خبر به واقع ندارید اما علم وجدانی به عدم حجیت خبر دارید، یعنی علم وجدانی دارید به اینکه یک معارضش حجته، خب این معناش این نیست که موضوعی که در دلیل حجیت و لسان دلیل حجیت فرض شده موضوعش عبارت از عدم علم به واقع و به ما هو حجتون، بلکه موضوع دلیل اماره به حسب اطلاق دلیل حجیتش اون مقداری که ازش فقط حتما خارجه علم وجدانی به خلاف خبر للواقع، این حتما خارجه، غیر این صدق العاده. اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکنه حجیت خبر رو و نتیجتا اینه که اطلاق حجیت با اطلاق دلیل حجیت در اصل با هم گلاویز میشه، و اگر دلیل اصل مقدم هم بود به حضرت عباس علیه السلام مخصص اطلاق دلیل حجیت اماره و خبر میشه، نواره به خلاف العکس، در عکسش اماره وارده به بیانی که در کلام مرحوم آخوند گذشت. برید تأمل بکنید تو کلام مرحوم آخوند، به شدت کلام مرحوم آخوند عمیق دقیق محکم، والحمد لله رب العالمين.
جعل اماره به حضرت علم حجت و خلاف بارد صادقه و خلافش لغو
بده، اصلا معقول نیست به این معنا که اصلا جعل نشده به وجدان، چون اماره با علم به مخالفتش دل واقع اصلا اماریت نداره،
خلاف واقعش اماریت نداره، جعل نمیشه با علم به
اینکه
این
حجت هم نیست، لغو جعلیه نه، اگر میدونم با علم به حجیتش اگر بدونیم، اما علم به حجیتش بر اساس اطلاق دیگه، خب چرا نمیشه؟ اونجایی که اماره حجیت نیست، از اگر دلیل خاص داشتید بر عدم حجیت میشون مخصص اب نداره، اما دلیل خاص که بر عدم حجیت اماره نیست، نسبت اون خصوص من وجهه، اطلاق دلیل اصل میخواد بگه اماره حجت نیست.
موضوعاً اماره رو مقید به عدم علم به واقع،
به خاطر اینکه با علم به واقع اماره موضوع نداره، اما با نه لغوه
طریقت معنا نداره،
کشفی درش نیست، اما اونجایی که
حکم ظاهری برای ما منکشف باشه،
اونجایی که حکم ظاهری منکشف باشه، به اونجایی که منکشف باشه یعنی میدانیم خبر حجته، میدانیم اصل حجته،
اگر بدانیم
بعد دیگه، اگر بدانیم که دیگه ما تردیدی نداریم، کلام اینه که ما بدانیممون از راه اطلاق دلیل اصله،
رابطه که مستوشه در موضوع اماره مقید شد به علم به نبود حجت، اینو اگر تذیریم اون وقت مستوشه میشه رابطش با هم، این مقید به نبود حجت، اونم مقید به نبود حجت،
دونم علم به نبود حجت، و فرض اینه که اونی که بر اصلی که در بین هست حجیتش ثابت نیست، حجیت اماره به عموم دلیلش ثابته، چون با عموم وقتی که عموم دلیلش قصوری از این مورد نداره، میگه این اماره شما اینجا علم به مخالفت ذل واقع ندارید، من میگم حجته،
شمولش مشکوکه، چون احتمال میدیم که اصل اینجا باشه،
احتمال میدیم با احتمال که رفعیت از عموم، یعنی احتمال میدیم اون اصل مخصصش باشه،
اون اصل موضوعا رفتش
بکنی،
چون اگه اون اصل حجت باشه موضوعی برای اماره
نمیمونه، اگر حجت باشه، نه اگر باشه موضوع هست براش، آقای من شد فرض اینه موضوعش عبارت از عدم علمه که در موردش عدم العلم هست، غایته این که شارع در این مورد عدم علم میاد یه شیء حجت بر خلاف اماره قرار میده، ولی موضوعش عدم العلمه، نه درش نیامده عدم الحجت علی خلافی، ولذا بله با وجود حجت بر خلاف، یعنی موردی که من علم تفصیلی دارم به این که شیء حجت بر خلاف این، ولی به خاطر این که به مقدار شما به مقدار حجت باید از عموم رفعیت کنید، عموم دلیل اماره میگه همه جا حجته، اگر نبود عدم امکان جعل حجیت در مورد علم وجدانی به خلاف، گفتیم اطلاق اونجا هم شامله، ولی گفتیم اونجا نه، چرا؟ برای اینکه اونجا جنبه اماریت و کاشفیت نیست، ولی از این که بگذاریم، اطلاق دلیل اماره میگه من هستم و هستم به گونه ای هستم که هر جام خلاف من رو بخواد بگه، میگم اونو کنار بزن، من هستم،
یعنی اطلاق اولیه دلیل اماره عمومیت شامل موردی که ما قطع با حجت هم داریم، اطلاق اولیه شامل میشه یا قرینه
لفظی؟ بله شامل، نه قطع با حجت هم شامل میشه، چون قطع با حجت موضوعش رو منتفی نمی کنه، قطع با حجت موجب تقدم تخصیصش بر تخصیص اون طرف دیگه میشه، علم خلاف نه دلیل حجیت همین این قصه آخر من رو دارید درو خم میکشید،
همین
شما آقای من این قصه آخرم رو دارید درو خم میکشید، چیز جدیدی که نیست، اول من بفهمم همینه جوابشو، شما اگر دقت بکنید جوابشو برید دقت بکنید، اون جوابی که عرض کردم اون حل حال المشکله، اون جواب مرحوم آخون اون جواب تو آستین داشت، قبلا فرض کرده بود که اینجا این قلت دیگه یاده نکرد، یعنی مرحوم آخون میخواد بگه اطلاق دلیل اماره موارد قیام حجت برخلافش رو ولو حجت قطعی بر خلافش، نه موارد قطع به خلاف اماره، موارد حجت قطعی بر خلاف اماره رو شامله، اما دلیل اون حجیت قطعی خلاف اماره مخصص دلیل اماره.
همین
چرا ورود نمیخواد؟ برای اینکه دلیل اماره اطلاق داره، میگه که هر کجا شما علم به خلاف مخالفت خبر با واقع نداری، من خبر حجتم ولو صد تا اصل دنبالش باشه.
خب مادامی که علم
حجت
بر خلافش پیدا نشه،
حجت بر خلافش اطلاق دیگه اطلاق دیگه. خب این میگه من اطلاق اونو میزنم کنار، چرا اونو میخواست تو سر من بزنی؟ منو بزن تو سر اون.
مگه نمیگه انا علمون؟
بله من انا علمون، انا علمون و انا علمون. پس بنابراین غایت اون غایت اعتبار اماره حجت دیگه، غایت اعتبار اماره علم نبود تا شما بگید اینم علمون. غایت اعتبار اماره عدم علم به مخالفت للواقع بود، نه مطلق علم به خلاف دلیل استصحاب، که در دلیل استصحاب حتی تعلمه ایشون فرمود این اطلاق داره، حتی تعلمه در این موردی که شما علم به حجت دارید تعلمه است به وجدان، تو دلیل اماره نبود حتی تعلمه. بله تو مورد اماره اونجایی که علم به خلاف واقع بودن اماره دارید اونجا رفتن اماره شامل نمیشه، قدر حتمی اینجا، اما نسبت به غیر این اونجایی که علم وجدانی ندارید اما اماره دارید، اصل دارید، ولو این موردی که اصل دارید این علمه، اما در دلیل دست شما
در وارد ظاهر
نیست، مخصصه و لذا مخصصه و مخصصیتش هم دوریه. این انقل که آخری رو که عرض کردم این متممه آیه اسکندری، این انقل که آخر رو باید دقتی ضبط کنید و منتقل کنید، چون این متمم مطلبه، این اگر نباشه منقلب میشه بحث رأسن علا عقب، یعنی بر میگرده توف میفته توی زمین مرحوم آخون، این تو آستین مرحوم آخون باید این انقلت قلت آخری قلت توی مرحوم آخون باید اینجا مطلی باشه.
از مخصصیت
بله دیگه، مخصصیتش دوریه بلا اشکالن دیگه، مخصصیتش دوریه، منتها دلیل اماره نمیگیم، چون در
اماره هم اگه بخواد دیگه
وروده هیچ، میگه که میگه اصلا من علم اون گفته اگر علم نیست منم علمون، عموم اون دلیل ورود داره بر این، اما عموم دلیل اصل ورود بر دلیل اماره نداره، بلکه مخصص در نهایت و مخصصیت هم دوری رو حجت برای سال من داره
یا منجر به انتقاد برای من که اگر این کار نبود اصول عملی،
یعنی اصول عملی هم دیگه بدتر، یعنی اگر این باشه که دیگه اصلا حالا ما با فرض مجارات و مماشات و القوم که اینا رو احکام ظاهریه بدونیم، ولی اصلا که دیگه اصلا علم به حکم ظاهری هم دیم اینه که یقین برخلاف اون یقین سابق حجت برخلافش که میخواد نقض بشه، یقین سابق مثلا به طهارت تعلق گرفته بود، این یقین من الان به حدث تعلق نگرفته، اما یقین من از باب بیانه بر حدثه، یقین من به حجت در حد مناسب داره دید. نیاز نیست کاشف باشه، ما نیاز به کاشفیت نداریم، مناسبت میخواییم. مناسبتش همین بعد که میگه شما آره دیگه، یعنی میخواد بگه اون طهارتی که یقین داشتید الان آثار اون طهارت رو دیگه بار نکن، شما حجت بر خلاف اون طهارت دارید. من همونی رو که آیه سپهر نوشتم نوشتم من من راستش آخه طبق همون شهادت دوستان رو قبول کردم و دارم طبق شهادت من آخه خب من شهادت ایشون رو تصدیق میکنم دیگه. من سلام میکنم شهادت آقای سپهر هم بهش احترام گذاشتم. حالا اگر عرض کنم که اون رشته دیروز رو خوبم ببینم باش کرد خب آخی ایشون کردن این اینو قبل نوشتن دو مرتبه نوشتن
من
دیروز من اینو نوشتم دیروز که 15 هم بود
خب دیگه دوباره
این امضا اگر نباشه که این که مال اون آقای سجودی اگر تایید نکنه که
اینجا نباید بزنم
خیلی پس اونو پاره کنید دیگه، اونو چیز رو کنید دیگه، دوتا چیز نشد ولی که من امضا شد آقا این چیز رو کنم ببینید چی؟ چرا؟ آخه من همین آخه کسانی شما از ناحیه این آقا ما رو تایید قرار گرفتید من شهادتشون رو توصیف میکنم چرا نپذیرم؟ قبوله اما خب من شهادتشون رو تایید کردم من برای دوستان نه همچی چیزی رو مستقلن ولو بر اساس شهادت نه منطقه مواد دوستان میارن گاه وقتا مثلا میگن که مثلا فلانی تأیید کرده اونا از نظر اداری امضای او رو قبول ندارن من چون اون آقا رو میشناسم شهادتش رو تأیید میکنم قبوله رد نمی کنم قبول داره منطقه این هم مفتنه بر مسلک قومه که احکام ظاهریه رو علم حکم ظاهری اصول عمل اصلا حکم ظاهری داریم مثلا یا الله آه خدای من مرحوم آخون چه کرده اینجا واقعا چه کرده آخرش دیدید عبارت ایشون آخرش تو حاشیه رسائل میگه علیک به تأمل چاره ای ندارید جز همین که من میگم بپذیرید ولو این که کوبنده است و این قرع الاسماء و ثقل علی الطباع خلاصه این ولی چاره ای نداری جز این که اینو قبول بکنید مال اینه که حرف قبل حرف شیخه حرف شیخ هم حکومت خیلی راحت جا میفته. مرحوم آزیا میگفته که من با شماها دو مشکل دارم، یه مشکل این که اون چه دیگران در ذهن شما فرو کردن باید اونو بکنم در بیارم بعد حرفای خودمو. حالا شیخ حرفش یه حرفیه که جا افتاده، وقت مرحوم آخون بخواد حکومت رو به هم بزنه بعدم ورود رو تثبیت کنه پیداست. ولذا بعضی از شاگرداش هم مثل مرحوم آزیا قبول نکرده ازش، چون اینا باش گلاویز بودن دیگه. این که توی حاشیه رسائل میگه و این ثقل علی الصبا، پیداست ازش هضم نکردن، نتونستن ازش تلقی کنن. ولذا میگه در این حال بدونی چاره ای نداری، باید اینو قبول کنی. ای خدای جان سلام نرفانم. یا رحمان و یا رحیم. از ورود این هم از آخون منفعل شده فلا عرا بودن مرحوم ها شیخ هم یا الله